که از من نیست، از شما هم هست و انشالله که خداوند توفیق بده همه رو بار دیگه و دفعه بعد در ایران ببینیم و در کنار هم بنشینیم و گفتگوهای شیرین بکنیم و تلخیها رو زدوده و در گذشته بیابیم و انشالله طرحی برای زندگی نوین بریزیم و مهارهای سودمند برای هموطنان خودمون داشته باشیم. عرض می‌شود که پس از سلام و پس از ذکر نام خداوند برای آغاز سخن، چنان که اعلام شده و می‌دانید سخن امروز من در باب فضیلت شرم است. شاید در بادی نظر موضوع چندان مهمی جلوه نکند و یا سوال انگیز باشه که چرا مسئله شرم رو من انتخاب کرده ام و چه ضرورتی در زمان حاضر دارد. حقیقت این است که من در این مسئله زیاد اندیشه کرده ام و به دلیل اهمیتی که برای او یافته ام در عالم اخلاق و فلسفه اخلاق اندیشیدم که پاره ای از اون مطالب رو با شما هم در میان بگذارم و مقدمه ای باشد برای تفکر بیشتر هم برای شما و هم برای بنده. ما در اثر این تأملات انشاءالله موضوع پخته‌تر بشود و بتوانیم از دل او نتایج بیشتری هم استخراج بکنیم. در میان عواطف انسانی عاطفه شرم عاطفه شناخته شده ای، اما در مورد او خیلی کمتر سخن رفته است. من اتفاقا لیترچر مربوط به این رو، شرم رو، در روانشناسی، در جامعه شناسی و حتی در فلسفه وقتی که جستجو می کردم دیدم که در این زمینه به اعتراف خود روانشناسان و جامعه شناسان و فیلسوفان کمتر کار شده و نمیدانم چرا چنین مقبول و مطروح افتاده است، با اینکه شرمگینی و شرمساری احساس و عاطفه بسیار مستقیمی که هر انسانی دست کم یک بار که خیلی کمه بارها در عمر خودش اون رو تجربه می کند و در درون خودش این احساس رو شدیدن یا ضعیفن می یابد و همین سبب هم شایسته آن بوده است و هست که مورد تحلیل و توجه بیشتری قرار گیرد. سر به این که این چنین مقفول افتاده است حقیقتا هنوز بر من مکشوف نیست. این اواخر البته مقالات زیادی به چاپ میرسه که اشارهی به این مقوله می کنند. حتی در این اواخر دو سه تا کتاب مستقل هم در این باب به طبع رسیده و منتشر شده، اما شما اگر این رو با عواطف دیگر انسانی یا نحوه های دیگر وجود انسانی مقایسه کنید میبینید که از توجه قلیلی برخوردار شده. خب ما مثلا در باب عشق اونقدر سخن داریم که به حد بیکرانگی رسیده. شاعران ما، ادیبان ما، حتی فیلسوفان ما در این باب این همه سخن گفتن. در باب عاطفه ترس، اینکه آدمی میترسد خواه از جانوران خطرناک، خواه از حتی خداوند، خواه از یک حاکم قلدر، در باب ترس هم سخن کم نرفته است و امثال این عواطف که فراوانند. اما در مورد عاطفه شرم یا احساس شرم یا شهود شرم و حالت شرمندگی به هیچ وجه اطلاعات و بررسی هایی که صورت گرفته قانع کننده نیست و همین است که باعث می شود درباره اون بیشتر سخن بگویم. انباری که توجه من به این مسئله جلب شد در قصه آدم بود، آدم و حوا. قصه آدم و حوا قصه ای که در دو دین ابراهیمی بزرگ یعنی در یهودیت و در اسلام آمده است. البته کتاب تورات که اولد تستمنت باشه برای مسیحیت هم حجت است، ولذا در واقع این داستان در این دین آمده است و هر سه به اون باور دارند. بسیار به نظر من روشن است که این قصه یک قصه تاریخی نیست، یعنی پاره ای از تاریخ بشر و تاریخ زندگی بشر در روی زمین یا در بهشت نیست، بلکه یه اسطوره ای که از دل او باید وضعیت بشر رو بیرون کشید، باید رمزهای اون رو گشود و باید به رازگشایی اون پرداخت و از طریق او جایگاه انسان رو در این عالم، در تاریخ، در نسبت با خداوند پیدا کرد. شما به خوبی می‌دانید که گذشتگان و به خصوص ادیان زمانشون وقتی که درباره مسائل عالی و مهم و فراتاریخی سخن می‌گویند زبان سیمبولیک است، زبان ساده نیست، زبان عبارت نیست، به تعبیر صوفیان ما زبان اشارت است، یعنی اشارتی می‌کنند و به رمز چیزی میگویند و شما رو به دنبال کشف رمز میفرستند و این کشف رمز البته بر حسب اینکه چه کسی به این امر اقدام کند نتایج متفاوت هم خواهد داشت، ولذا یک سرمایه ایست که همیشه میتوان اون رو خرج کرد یا از آن سود برد. در قصه آدم خیلی نکته هست، خیلی کانسپت، خیلی مفاهیم عجیب و عظیم فربه وجود دارد که یکایک که اونها رو میتوان مورد بحث قرار داد، که البته من به هیچ وجه چنین ادعایی و چنین عزمی در حال حاضر ندارم. برای کسانی که میخوان بیشتر درباره این بدانند من فقط یک قلم اشاره میکنم که فی المثل حافظ از شاعران ما کسی است که بیش از هر شاعر دیگری اهتمام به فهمیدن این داستان ورزیدند و در جای جای غزلهای او و اشعار او اشاره به این قصه و استنتاج نتایج خاص از این قصه، چون با داستان آدم است که مسئله گناه برای بار نخست مطرح میشه و شما میدونید که حافظ شاعر گناه شناس است، یعنی این واژه گناه و مسائل حاشیه‌ای و مربوط او در شعر حافظ بیشترین تجلی و انعکاس رو پیدا کرد. هیچ شاعری به اندازه حافظ به مفهوم گناه نپرداخت. خب این یکی از مفاهیمی است که در قصه آدم وجود دارد، مسئله رانده شدن آدم، مسئله شیطان که به خودی خود یکی از فربهترین مسائل تئولوژیک و اسطوره‌ای و قصه بهش، قصه خوردن از میوه ممنوعه، هر یکی از اینها هزار نکته در بر دارد. اما اونیش که الان محل نظر منه این است که شما هم در تورات می‌خوانید و هم در قرآن که وقتی که آدم و حوا، آدم و همسرش از اون درخت ممنوع، از اون میوه ممنوع خوردن، ناگهان برهنه شدن به دلیل خوردن از اون درخت، جامه های اونها فرو ریخت. اینا که تا اون وقت در مقابل یکدیگر پوشیده بودن برهنه شدن. در قرآن هست که و تفقا یختفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن به این که از برگ های درختان بهشت به بدن خود بچسبانند و برهنگی و عریانی خود رو بپوشاند. از اینجا قصه شرم مطرح میشه، یعنی آدم از برهنگی خود، حوا از برهنگی خود شرمگین میشه. برای اولین بار هنوز احساس گناه پیدا نشده و این مسئله مهمی که در این داستان میبینیم، هنوز آدم و حوا نفهمیدن که گناه کردن، هنوز استغفار نکردن، ولی همین که از اون میوه ممنوعه میخورن و عریان میشوند و کوشش میکنن که این عریانی رو بپوشانن و از برگهای درختان بهشت کمک میگیرن، از اونجا مفهوم شرم و حالت و احساس شرم در این دو نفر، در این مرد و زن که سمبول بشریت هم جوانه میزن، هم در مرد و هم در زن، در زن و شوهر. لذا در حقیقت میتوان گفت که به یک معنا شاید ریشه‌دارترین و آغازین ترین احساسی که در آدمی پدید آمده است، مطابق همین اصولهای دینی، احساس شرمی که در آدم هنوز مفهوم محبت وجود نداره بین زن و مرد، هنوز مفهوم عشق وجود نداره، هنوز مفهوم گناه وجود نداره. خیلی از این مفاهیم هنوز مانده تا به وجود بیاد، مثلا حدید میاد. و شما که این داستان رو دنبال میکنید میبینید که یکی پس از دیگری این مفاهیم متولد میشود. و این همان است که من میگم قصه آدم و حوا قصه بشریته و این که آدمی گردن و جمعن چگونه رشد میکنه، چگونه متحول و متکون میشه و این تحول تدریجی او از چه مراحلی عبور میکنه. دست کم بنابر روایات دینی، یعنی اسطوره های دینی، آدمی میشود وقتی که شرم در اون پیدا میشه. بعد از اون البته چنان که گفتم مسئله گناه هست که حافظ اتفاقا عجیب است که به قصه شرم اونقدرها اشاره نمی کنه، ولی بیشترین اشاره او در سراسر دیوان حافظ به دیوانش به قصه گناه آدمی و اینکه این گناه به تعبیر مولوی یک معصیت خجسته بود، یعنی گناه بود اما در عین گناه بودن منشأ آثار و برکات بسیار عظیم شد. ما آدمیان که اینجا روی زمین هستیم و این تاریخ پر قوقا و پر مشغله ای رو پشت سر گذاشتیم، حضورمون روی کره زمین در حقیقت بنا به اسطوره های دینی معلول دو تا گناه، یکی گناهی که شیطان کرد و به آدم سجده نکرد و یکی گناهی که آدم کرد و از میوه ممنوعه خورد. این دو تا گناه باعث شد که خداوند لابد نقشش رو عوض کنه و البته مولانا به ما میگوید که اتفاقا نقشه خدا همون بود که اینها گناه کنند و اونگاه ما رو به زمین بفرسته. اینطور نبود که او میخواست که آدمی تو بهشت بماند الالعبد و بعد کار از دست او بیرون رفت، یعنی به دلیل گناه شیطان و به دلیل گناه آدم و نافرمانی این دو ناچار شد که ما رو به زمین بفرسته. ماجرا البته خیلی پیچیده‌تر از این هاست، شما متوجه میشید که هر یک از دو طرف رو که بگیرید با یک جور انسان و یک جور خدا و یک جور جهانبینی دیگری مواجه خواهید شد که آیا خدا میخواست ما تو بهشت بمانیم بعد ما رو دستش موندیم و مجبور شد که ما رو به زمین بفرسته به دلیل گناه، یا اینکه میخواست که گناهی صورت بگیره تا بهانه پیدا کند که ما رو به زمین بفرسته. و آیا این درسته که آدم بگه خدا میخواست گناهی پیدا صورت بگیره؟ کسی که خودش از اون گناه نهی کرده چگونه مایل است که اون گناه صورت بگیره؟ و هر یکی از اینها که شما رو بیارید با یک پارادوکسا و با یک پرسش های مهیبی روبرو میشه. و اصلا اسطوره ها برای همینند که ما رو با چنین پرسش های مهیب روبرو کنند و از ساده اندیشی ما رو بیرون بیارند. چقدر فرق است بین این اسطوره و بین فیلمثل این ایده خیلی ساده ای که ماها محصول تصادفیم در این عالم. دری به تخته خورده و بادی آمده، رعد و برقی شده، فرض کنید که سلول‌های اولیه تشکیل شدن و همینطور پیش آمده بر حسب نشرال سلکشن تا من و شما پدید آمدیم و اینجا نشستیم و جانورانی دیگر هم پدید آمدن. علی‌ای حال اسطوره‌های دینی این رو نمی‌پذیرن و نوع دیگری تبیین می‌کنن تولد آدمی و حضور آدمی رو در این جهان. این قصه گناهه، همون که حافظ میگه که از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم، دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنم، من در این کار دل خیش به دریا فکنم. از دل تنگ گناهکار برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. این که حافظ میخواد که به ابتدای تاریخ برگرده، میگه به اون سرچشمه که بریم باید اون گناه رو بسوزونیم، اگه اون گناه سوخت تمام سرنوشت بشریت عوض خواهد شد و الا اون گناه آدم و حوا بود که ما رو به اینجا آورد. و پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت، خواه اون میوه ممنوعه گندم باشد، خواه سیب باشد، خواه هر چی دیگه باشه، هیچ اهمیتی نداره، عمده این است که نافرمانی صورت گرفت. اما همین حافظ عزیز به قصه شرم که اون هم یکی از عناصر و مؤلفه های مهم این اسطوره است، که برهنه شدن آدم، برهنه شدن حوا و کوشش برای پوشاندن خیش از یکدیگر اشاره نمی کنه. در داستانی که در مصنوی هست، در دفتر دوم، قصه معاویه و شیطان که یکی از غرر داستانهای مصنوی، در اونجا هم شما باز به این نکته اشاره نمی بینید که چیز دیگری اونها می پردازن. می دونید قصه البته، اما قصه ای که مولوی به کار گرفتی که حرفای خودش رو بزنه، می گوید که معاویه خوابیده بود در قصر خودش و به خواب رفته بود و دید که یه نفر داره بیدارش میکنه. در حدیث آمد که اون معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه، رفته بود در یک گوشه خوابیده بود و بعد یکی داره تکونش میده و میگه بلند شد داره نماز قضا میشه. معاویه بلند میشه و اولا تعجب میکنه که این درهای قصر رو بسته بود، با این همه نگهبانی که داره این شخص چجوری راه پیدا کرده به این داخل قصر، و بعدم حالا چرا قصه نماز اینو میخوره. هر حال گریبانش رو میگیره، میگه تو کی هستی؟ میگه من شیطانم. میگه به خوشگل چند برابر شد. خب حالا شما شیطان منو برای نماز بیدار کردی؟ آخه گفت ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم، حالا تو ابلیس اومدی منو دعوت به بندگی میکنی؟ و از اینجا دیالوگ شروع میشه و در واقع مولاناست که حرفای خودشو به دهان این دو طرف میذاره، که معاویه گریبان ابلیس رو میگیره که یالا بگو که برای چی اومدی منو بیدار میکنی برای نماز؟ این کار به تو نمیاد، تو تمام عمر تمام رسالتت اینه که مردم رو از بندگی خدا نهی کنی، منع کنی، حالا اومدی منو بیدار میکنی؟ شیطان هم توضیحات میده و یکی از توضیحاتش مهمترینش اینه که به معاویه میگه تو منو نمیشناسی درست، فکر میکنی من شیطانم، یعنی شیطنت میکنم، یعنی خباثت میکنم. اصلا اینطوری نیست، من به آدم که سجده نکردم به دلیل نافرمانی خدا نبود، به دلیل عشق به او بود. اتفاق من نمیخواستم که به جز به معشوقم به کسی دیگه سجده کنم، خدا گفت که سجده کن، اما این غیرت عشق بود که نگذاشت من به دیگری سجده کنم. قصه رو اینجوری ببین، پرکسی از حسد گیرم که بود، آن حسد از عشق خیزد نز جهود. گفت از سر انکار نبود، از سر عاشقی بود، عاشق غیور است، و بعدم به این نکته اشاره کرد، باز اینم حرف مولاناست دیگه، از زبان شیطان گفت که ببین اصلا تو ماجرا رو چجوری میبینی؟ واقعا فکر میکنی که آدمی بود و من شیطانی که شیطنت کردم و معصیت کردم و خدا هم از من بدش اومد و مرا از بهشت و از آسمان بیرون کرد و اینجوری میبینی؟ نه، اون اینجوری نبود، یه بازی بود، یه تئاتر بود، یه نمایش بود، خدا به هر کدوم ما یه نقشی داده بود. به من گفت تو این نقش رو بازی کن. قدیما تذیه های شمر و یزید و امام حسین رو دیده بودیم دیگه، شنیدیم دیگه که یک کسی که نقش شمر بازی میکنه که شمر نیست، اونی هم که نقش امام حسین بازی میکنه امام حسین. گفت اون یکی بازی، این تعبیر مولانا اینه، اون یکی بازی که بود من باختم، خیشتن را در بلا انداختم، در بلا هم می کشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. گفت یه بازی بود، چون که در نقش دوزین بازی نبود، گفت بازی کن چه دانم در فضول. وقتی که همه صحنه رو مهیا کرده بود، آماده کرده بود و به منم امر کرد، گفت بازی کن، من چیکار میتونم بکنم؟ گفت این نقش رو تو بازی کن. یه نقش دیگری هم به یکی دیگه میدیم، ملائکه میدیم، اونم به آدم میدیم، اونم به هوا میدیم، برای اینکه مقصودی داشت از این بازی و میخواست که به هر حال بشری، بشریتی روی زمین بیافرینه. ما هم مقدمات این کار بودیم. خلاصش من مطیع بودم نه عاصی، من به فرمان عمل کردم، ولی من ظاهرا دیده شدم، منو لعنت میکنن. خب باشه لعنت بکنید، من به خاطر این لعنت تازه خوشنودم، چون به خاطر معشوقم من این همه ناکامی میکشم. طلبکار شد چه جور، یعنی بیانی هم که مولوی داره، شیطون که به عقلش نمیسه این حرفا رو بزنه، بیانی که مولوی داره اینطور گرم و بلیغ و برهانی، در حال کاملا این شیطان رو تبرئه میکنه. البته داستان پیش میره دیگه، من ادامه نمیدم، خواستید خودتون به مطلبی مراجعه کنید بخونید. داستان پیش میره و جواب معاویه جواب شیطان رو میده، میگه نه، این پذیرفتن اون دوباره از خودش دفاع میکنه. میگه خب ما که میدونیم مثلا تو در عالم واقع مردم رو گمراه میکنی، شیطان اونجا هم از خودش دفاع میکنه. میگه نه واقعا اینطوری نیست، من یه بانگی میزنم تا خوبا از بدا جدا شن، خوبا دنبال من نمیان، من بدا رو بد نمی کنم، خوبا رو هم خوب نمی کنم، من این دوتا رو فقط آشکار می کنم. توجه قلب را من کی سیه رو کردم، سیرخیم قیمت او کردم، من محکم. شما وقتی که این زر تقلبی رو، سکه تقلبی رو میمالید به این محک، معلوم میشه که این تقلبی، اگرم نبود بازم معلوم میشه که تقلبی نیست. من چیزی رو فاسد نمی کنم، چیزی رو از میان بر، مثل صرافم، سیرتیم قیمت او کردم. بعد توضیحات دیگه میده، اینا همش مراحلیست از داستان تفسیر قصه آدم و حوا در طول تاریخ فرهنگ اسلامی که مولوی یک جا اینا رو جمع کرده، از زبان شیطان و معاویه اینا رو بیان میکنه. به همین دلیل بودن عارفانی در میان مسلمانان که اینا شیطان رو لعن نمیکرد، چون میگفتن ما به باطن قصه واقفیم، ظاهرش بله، ظاهر بینانه نظر کنید شیطان ملعون است، شیطان مطرود است، شیطان رجیم است، اما به باطن قصه شما نگاه کنید ماجرا کاملا متفاوته. حتی کسی مثل عین القضات که بر اثر همین حرفا همون رو به دار زدند و شمع آجین کردند، میگفتش که شیطان سلطان الموحدینه، لقب سلطان الموحدین رو به شیطان داده بود، چون میگفتش او به خاطر توحیدی که داشت و جز خدا نمیتونست مسجودی و معبودی ببینه، حتی به فرمان خدا اعتنا نکرد و به آدم سجده نکرد و ملعون هم شد، اما بار این ملعنت رو کشید و تا قیامت هم می کشد و باز هم از خدا گله نمی کند. به قول حافظ، لاف عشق و گله از یار، زهی لاف دروغ، عشق بازان چنین مطمئق هجران. چند جلسه ما داره جلسه دفاع از شیطان میشه و ابرهه شیطان رو فردا میبینیم که آقای مصلحی وزیر اطلاعات گفت بله جلسه شیطان پرستان پناه برخونیم. به هر حال دارم اینو عرض میکنم که در عرفان ما کتاب مفساد العباد نجم الدین رازی رو شما اگر ببینید باز میبینید که شرح کشافی مبسوطی در باب قصه آدم و شیطان داره. این مفساد العباد نجم الدین رازی هم عصر و هم قرن با مولانا جلال الدینه و اتفاقا هر دوتا هم در همون قونیه و اون طرف ها میزیستن. میبینید که ماجرا مهمه، ولی من میخوام به این نکته اشاره کنم که این بزرگان، این عزیزان در عین اینکه اسطوره مهمی رو در پیش گرفته بودن و به تبیین تفسیر او و باطن او میپرداختن، بیش از همه به ماجرای اینکه شیطان اصلا چرا هست و خدا چرا آفرید و چرا به آدمیان مسلط کرد و چرا دست او رو در گمراه کردن مردم باز گذاشت و چرا به او مهلت داد تا روز قیامت، در این زمینه بحث می کردن و اینکه گناه چیست و نقش گناه اساسا در تاریخ آدمی و بدع تکبر آدمی چیست. اما به مسئله شرم اینا کمتر می پرداخت. مولوی البته کسی است که در حال کمتر چیزی از عوالم انسانی که از نظرش دور مانده باشه. درسته که چنان مسحور عشق بود که در لواء او و در پناه او چنان خزیده بود که امور دیگه برای او سهل می نمود و خفیف می نمود، با همه این احوال به شرم هم اشاره داره، اتفاقا به تقابل شرم و اندیشه که یکی جایگاهش در مغز است و یکی جایگاهش در قلب است. این نکات رو هم به اجمال و به اشاره در ابیات و اشعار خودش آورده، اما به طور کامل به او نپرداخته. یعنی عشق دیگه برای او فرصت و مجال پرداختن به چیز دیگری رو باقی نگذاشته بود. اون چنان او رو پر کرده بود، دیده او رو پر کرده بود که ظاهرن هیچ چیز دیگری رو نمیدید. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر ده، من به کجا سفر برم؟ به غزل رو شنیدید دیگه، غزل خیلی لطیفی است. بخونم تا اینکه خاطرتون رو خوش کنم، کامتون رو شیرین کنم. آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شهر زنم. آمده ام که زر برم، زر نبرم خبر برم. اون که به پیش تیغ او کوه شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم؟ اوست گرفته شهر دل، من به کجا سفر برم؟ در هوس خیال او همچو خیال گشته ام، و سر رشک نام او نام رخ قمر برم. این غزلم برای اون باده که داشت پیش من، گفت بخور نمیخوری پیش کس دیگر. خب چیزی که همه چشم و جان مولانا رو گرفته بود بدیهی بود، به چیزای دیگه اونچنان نظر نمیکرد، خصوصا به ماجرای شهر. من یکی دو تا بیت از مولانا از مثنوی براتون میخونم تا جایگاه این مفهوم رو تا حدودی نشان بدهم. نزد مولانا در اونجایی که خودش رو مثل یه آهوی در مقابل شیری میبینه، آهوی که در مقابل شیر چنان فلج شده، چنان میخکوب شده، چنان از خود بی خود شده که جرأت و قدرت هیچ حرکتی رو ندارد. اینکه پیش شیری آهوی مدهوش شد، هستیش در هست او روحوش شد. میگه ای عدوی شرم و اندیشه، بیا که دریدم پرده شرم و حیا. ای حریفان را ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار. غیر تسلیم و رضا کو چاره ای، در کف شیر نر خون خاره ای. او ندارد خواب و خور چون آفتاب روح‌ها را می کند بی خورد و خواب. ای عدوی شرم و اندیشه بیا که دریدم عده شرم و حیا. مایلم به این بیت توجه کنید، مولانا دو تا مفهوم رو کنار هم به کار بره، یکی شرم یکی اندیشه. در واقع میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه اگر یک کسی بخواهد همه هستی شما، همه سرمایه شما رو از شما بستاند، دو تا چیز رو باید از شما بگیر، وقت دیگه شما توهی توهی میشه. یکی اندیشه رو از شما بگیره، یکی شرم رو از شما بگیره. یکی نکته مهمی است، یعنی مثل این که تمام وجود و بعد فکری و معرفتی و عقلی و تحلیلی آدم رو اندیشه مینامه، تمام اون بعد دیگر رو که ما بعد عاطفی مینامیم یا قلب آدمی مینامیم در مقابل مغز او و عقل او شرم مینامه، جایگاه شرم مینامه. میگه ای کسی که همه ی هستی من رو از من میستانی، وقتی میخواد این رو بگه میگه ای عدوی شرم و اندیشه بیا که دریدم پرده شرم و حیا. یا در جای دیگری وقتی که میخواد بگه که تکبر آدمی رو حیوان میکنه و آدمی رو پاک از آدمیت توهی میکنه، تکبر واقعا بدترین صفت، مذمومترین صفت است که میشه آدمی باشه، واقعا مطابق همون داستانهای دینی شیطان به دلیل تکبرش شیطان. وقتی که این رو میخواد بگه میگوید که زان که هستی، هستی یعنی توهم هستی، یعنی آدم فکر کنه یک کسی، زان که هستی سخت مستی آورد، شرم از دل عقل از سر میبرد. دوباره ببینید همون مفهوم رو تکرار میکنه، میگه وقتی که آدمی واژگونه میشود، آدمی تهی میشود، سرمایه انسانیتش از کف او ربوده میشود، دو چیز از دستش میره، یکی شرمشه که از دلش میره، یکی هم عقلشه که از سرش میپره، دیگه هیچی براش باقی نمیمونه. با این توصیف میخوام عرض کنم که مولانا بد نشناخته بود مسئله شرم، گرچه که در اسطوره آدم به او اشاره‌ای نمی‌کنه و از او استنتاجی نمی‌کنه، اما به طور کلی در این که انسان یه ترازوی است که دو کفه داره، یا یک سقفی است که روی دو تا ستونه، یکی ستون عقل یکی ستون شرم، و آدم بی عقل آدم نیست، آدم بی شرم هم آدم نیست. این دوتا واقعا وزنشون به یک اندازه. کسی که عقل نداره، خرد نداره، خب در واقع در اعداد حیواناته و با دو تا پا و دو تا دست آدمی آدم نمیشه. در حال این سرمایه خرد است که انسان رو از حیوانات دیگه متمایز میکنه. آدمی هم که شرم نداره بازم آدمیت نداره، که انهو شرم در حیوانات هم به درجاتی، به طوری که اگر شخص از این سرمایه هم تهی بشود آدمیت خودش رو در باخته. خب این در واقع نکته نخستی که من میخواستم عرض بکنم که چگونه شرم برای من برجستگی پیدا کرد. اما مطلب دومی که اونم خوب است اینجا مورد اشاره قرار بدم، وقتی بود که در باب تئوری رال می اندیشیدم. الان دوستانی ما در مجلس داریم که خب خیلی بهتر، کسی بهتر از بنده به تئوری رال در باب عدالت واقفند، ولی من فقط یه اشاره خیلی مختصری میکنم تا بتونم حرف خودم رو بزنم. رال می دونید که از فیلسوفان سیاسی عهد ما و از اساتید دانشگاه هاروارد، واقعا همون موقعی که بنده در هاروارد بودم در همون سال 2000 یا 2001 بود که عمرش رو داد به شما و به ما و بالاخره از دنیا رفت. بنده همین چند حد پیش برای دوستان تعریف میکردم که من چقدر آدم بدقدمی هستم، دو تا مسجد در ایران به من دادن که در اینجا سخنرانی کنم و این هر دو تا مسجد امام جماعتشون فوت کردن و یکی پس از دیگری بنده رو بیرون کردن و دیگه هیچ مسجدی به من ندادن. در دانشگاه هارواردم که بودم سال 2000 و 2001 و 2002 چند تا از بزرگان اونجا فوت کردن، یکیش همین آقای جان رالز بود، یکیش آقای کواین بود، به هر حال اینچنین شد که خب همه شنم از اعازم بودن. جان رالز رو میگوین احیا کننده فلسفه سیاسی، برای اینکه با پیشنهاد کردن تئوری تازه‌ای در باب جاستیس، در باب عدالت، فلسفه سیاست رو یک حیات و توان تازه‌ای بخشه. به طور کلی چند جور میشه تحلیل کرد فلسفه سیاسی رالز رو، از اینا بگذاریم. در بیان خودش برای اینکه اصولی که در باب جاستیس داره تبیین کنه، یک شیوه خاصی رو پیشنهاد کرد و من اون شیوهش رو هست که میپسندم. اون شیوهش همون است که مشهور است به عنوان پس پرده بیخبری. در فارسی این رو پس پرده نادانی ترجمه کردن که ترجمه بدی، ترجمه نادرست، ویل آف ایگنورنس. درسته که اون میگه ویل آف ایگنورنس، ولی منظور از ویل آف ایگنورنس پرده نادانی نیست، پرده بیخبری. یه کسی که از یه چیزای بیخبره، ما به اون نمیگیم نادان، نادان رو جای دیگری به کار میبره. باری این معناش اینه. ایشان میگوید که فرض کنید که هیچ کس هنوز آفریده نشده، ما رو توی یه مرحله مثل عالم ذر که در ادیان هم میگن، یعنی یک مرتبه قبل از مرتبه ورود به این دنیا گذاشتن و از ما آدمیان میپرسن که اگر شما وارد جهان بشید دلتون میخواد در کجا قرار بگیرید. اما این سوال رو وقتی از ما میکنن که ما از خیلی چیزا بیخبریم و از همه مهمتر این که ما نمیدونیم که چه خواهیم شد در جهان آینده، ما از این بی اطلاعیم. پوزیشن هایی که تو دنیا وجود داره امثال اینا بر ما پوشیده. از ما میپرسن مثلا که شما دلتون میخواد مرد باشید وقتی میرید به دنیا، دلتون میخواد زن باشید، دلتون میخواد لیب باشید، برده باشید، میخواید آقا باشید، چی میخواید باشید؟ بعد میگوید که آدمیانی که پشت پرده بیخبری هستن، نمیدونن فردا کجا قرار خواهند گرفت، شرایطی رو پیشنهاد میکنن برای ورود به جهان و برای نشستن در جای خیشتن که این شرایط به ضررشون نباشه. هیچ کسی چیزی رو نمیگه که به ضرر خودش باشه، یعنی پیش خودش میگه که خیلی خوب، اگر نظام بردهداری تو جهان باشه و من به این جهان برم، ای بسا که من جزء برده ها بشم. بنابراین بهتر اصلا بردهداری نباشه، که منی که وارد جهان میشم احیانا و امکانا بنده رو جزء بردگان بنشانم. توجه میکنید؟ یا ای کاش که تفاوتی بین زن و مرد نباشه، تا منی که وارد جهان میشم و ممکنه جزء زنان باشم، چون ما نمیدونیم که کجا قرار خواهم گرفت، ممکنه جزء زنان باشم و از یک حقوقی محروم باشم. توجه میکنید؟ ماها رو نگه میداره پشت پرده بیخبری. من هیچ وقت یادم نمیره فیلم تایتانیک، همه تون دیدین دیگه، در اونجا اون دختر خانومی که عاشق اون پسر شده، یعنی همون دیکاپریو، خب این آلردی یک نامزدی هم داره. بعد مادرش در اتاقی که ایستادن و دوتایی با هم صحبت میکنن، خیلی با عتاب به دختر میگه که دیگه اون پسر رو نخواهید دید، دیگه پیش اون نرو، میدونی که ما از نظر فاینانشال، از نظر مالی وضعمون برگشته و پدرت برشکست شده و چنین و چنان، و تنها امید ما این است که با این مرد که پول داره ازدواج کنیم و بتونیم بخشی از مشکلاتمون رو حل کنیم. حالا این جمله حکیمانه الان محل نظر من. دختر به مادرش میگه ماما it is unfair، و مادرش میگه of course it is unfair، we are born women. توجه میکنید؟ of course it is unfair، we are born women. ببینید این تایتانیک قصهش مال قرن اوائل قرن 1910، واقعا راست میگه. من یه وقتا با بعضی دوستان رو صحبت میکنم، همین میگم of course it is unfair، we are born ایرانی. رده ایست این نکته ایست، یعنی جهان ظاهرن آنفره در شرایط موجود تا من نمیدونم کی آنفر باقی خواهد ماند. خب حالا این آقای رال اتفاقا کتابش اینه تفسیر از فرنه، اصلا عدالت به منزله انصاف، به منزله عدم تبعیض. فرنس رو هم خیلی انسان ترجمه کردن غلطی، ولی منظور عدم تبعیضه. عدالت رو چنان معنا کنیم و چنان اپلای کنیم، چنان اعمال کنیم که تبعیضی نماند. خب رال در حرفش اینه، میگه پشت پرده بیخبری که ما رو نگه دارن و ما ندانیم فردا که وارد جهان میشیم کجا قرار خواهیم گرفت، ما قانونهایی رو وضع خواهیم کرد که تو اون قانونها از تبعیض خبری نباشه. ما میگن به کدوم جهان میخواد برید، خلاصش اینه که به جهانی میریم که تبعیض نباشه. اون وقت البته رال وارد بحثای میشه، میگه ولی تو جهان تساوی مطلق هم برقرار نمیشه. anyway یه کسی ضعیف‌تره، یه کسی قوی‌تره و امثال اینا، وقت دنبال این میره که چجوری ما این اینکوالیتی رو جستیفایدش بکنیم، جستیفاید اینکوالیتی الی آخر. حالا ببینید این خیلی مقدمه بود، میدونم سخن من نقصان‌های زیادم داره، ولی شما به بزرگواری خودتون ببخشید. میخوام بگم که حالا من با خودم میاندیشیدم که درست بر مدل و بر قیاس راهکاری که آقای جان رال در باب جاستیس ارائه کرده، اگر در باب اخلاق و در باب حسن روابط انسانی بخوایم اندیشه کنیم و راهی پیدا کنیم، ما رو دوباره پشت پرده بیخبری قبل از ورود به این دنیا نگه دارن، به ما بگن وارد جهان که میشید دلتون میخواد که هم نوعانتون، خودت شما و هم نوعانتون از چه احساسی برخوردار باشه، به منزله اولی ترین و بنیادی ترین احساس که شما فکر میکنید که اونا رو قابل تحمل میکنه، شما رو قابل تحمل میکنه، رفتارتون رو با یکدیگر بهتر تنظیم میکنه و مبنای میشه که روی اون میتونید انسانیت رو بسازید و بالا ببرید. من با خودم خیلی فکر میکردم، بکنم اگه آدم بگه عقل، خب ببینید این عقل واقعا چیز خوبیه، اما چیز خیلی بدی هم هست. همه این شیطنت ها و کلک ها و هیلگری ها و همه این از این عقل دیگه، بله مگه دیر از این، این که این همه عرفا از عقل بینالی گفت چهار عقل است این، چه عقل اون هیلگر به قول مولانا، این که میگفت آزمودم عقل دوراندیش را بعد از این دیوانه سازم خویش را، به این دلیل بود برای اینکه اگه شما به عقل تنها تکیه بکنید ویران میکنه این آدم، برای اینکه عقل سودجوه. این دقیقا اینه، هر کی منفعت خودش رو میخواد دعوا میشه. اینی که شما میبینید که تو این عالم یه جاهایی از یک نزاعهایی پیشگیری میشه، این به خاطر اینه که عناصر دیگری وارد ماجرا میشن و الا عقل محض مثل شمشیر تیز تیز فقط میبره. توجه فرمودید، به او نمیشه فقط تکیه. عقل محض رو شما بگیرید میشه موشک، میشه بمب، میشه سلاح شیمیایی، میشه مکاری، میشه هیلگری و همه اینا. خب عقل و اینا همه خوبه، اما اینکه آدم ها فقط عقل داشته باشن، به قول مولوی این عقل دوراندیش تاجر صفت رو در پیش بگیرن، وقت نه فداکاری میکنن نه از خودگذشتگی میکنن، هیچی. من تصورم اینه، یعنی دارم به شما ارائه میکنم، عرضه میکنم، من به این نکرستم که احتمالاً شرم اون صفتی است که من پشت پرده بیخبری انتخاب کنم و خواهم گفت که من آدمیانی رو میپسندم و با آدمیانی میتونم معامله کنم، دوستی ببرزم، رفتار انسانی داشته باشم و در مقابل اونا هم با من میتونم داشته باشم، که همه ما از یه احساسی به نام احساس شرم و شرمساری برخوردار باشم. حالا در توضیح خواهم داد شرم دقیقا چیه، ولی الان به همون معنای مشترکش اکتفا میکنم. آدمی که واقعا شرم نکنه، بی شرم باشه، هیچ کاری باشه نمیشه. توجه میکنید حتی ریشه اخلاقی بودن شرمه. چرا؟ من که آدم باید شرمنده باشد یا بشود از اینکه بی اخلاق باشه. ممکنه انسان کار بد بکنه، همه ما میکنیم، ما خطاکاریم، ما لغزشکاریم، اما مهم اینه که از لغزشکاریمون شرمنده بشیم. اگه نشیم ادامه میدیم، اگه نشیم بدل به یه موجودات خطرناکی بشیم که قابل تحمل نیستیم. مهم اینه که ما انسانی رو پیدا کنیم که کم بداند، خب کم بداند. انسانی رو پیدا کنیم که لغزش ببرد، خطا بکنه، خب خطا بکنه. آدمی همینه، به قول حافظ گفت دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده. ما دو تا صفت داریم، یکی خواب آلوده، یکی شراب آلوده. خواب آلوده یعنی اینکه خواب آلوییم، یعنی حقایق رو به طور کامل نمیبینیم، مثل اینکه تو خوابیم، با چشمان باز این عالم رو نگاه نمیکنیم. سجادمون هم شراب آلوده است، یعنی گناه آلودی. هیچ انسانی نیست که این دو صفت رو نداشته باشه، خواب آلوده و سجاده شراب آلوده. لذا اینا اشکال نداره، اینا آدمی رو از آدمی بودن نمیندازه، کسر شأن ما نیست. وقتی ما از آدمیت ساقط میشیم به طور کامل که شرم نکنیم، بگیم به قول حافظ سجاده شراب آلوده، خب خیلی خوب شراب آلوده باشه، آدم کشتیم باشه، با کیمونم نیست مثلا. و در توجیهگری ببینید، یکی از بهترین چیزایی که توجیهگری به سر آدم میاریم که شرم رو از اون میستانه. شما میاد شرمگین بشید از یه کار بدی که کردی، یه توجیهی درست که توجیه هم عقل یادتون میده، همون عقل خطرناک، یه توجیهی درست میکنید و میگید خوب کاری هم کردم، بدم نبود، لذا هیچ حاجت به شرمنده شدنم نیست. توجه فرمود، اینا آدمی در اثر اون زیرکی های شیطانی، همون که مولانا میگه، میگه داندان کس داندان کو نیکبخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. خیلی این سخن مهم نیست. من البته فضولی میکنم، اگر به جای مولانا بودم میگفتم داندان کو نیکبخت و محرم است، زیرکی زبلیس و شرم از آدم است. منطقه گفتم عشق چنان چشم او رو پر کرده بود. عاشقی یا شرمندگی اصلا شأن آدمی، زیرکی، از اون زیرکی های توجیه گرانه که میتونه چکار کنه؟ سود رو بر همه چیز مقدم کنه، میتونه حتی شرم رو هم بپوشانه و آدمی رو از شرم سار شدن نجات بده. این ابلیسیه، این شیطنته، این کار اونه. خب این من فکر میکنم، هنوزم اینجوری فکر میکنم که اگر پشت بی پرده بی خبری ما رو نگه دارن و بپرسن که اولین صفتی رو که دوست دارید آدمیان داشته باشن اینه که عالم باشن، اینه که فیلسوف باشن، حتی اینه که عاشق باشن و بعضی صفتهای دیگه، بخشنده باشن، سخی باشن، نمیدونم چه باشن، رذائل که هیچی، حتی از این فضائل هم من به این مطلب متمایلم که بگم نه، من مایلم که بهره‌مند از احساس شرم باشم، بتوانم شرمگین شوم. خب این هم نکته دوم یا مقدمه دوم. رحمت کنه مرحوم شریعتی رو، میگفتش که یه استادی داشتیم هر وقت ما میخواست درس بده میگفت چند تا مقدمه دارم، مقدمتون بی ربطتون اولا، مقدمتون بی ربطتون ثانی، بندم حالا مقدمتون بی ربطتون ثالثا، مقدمه سوم رو براتون بگم. مقدمه سوم عبارت است از تأملی که من در مفهوم تقوا میکرد. ببینید من گفتم براتون و حالا مستقیما هم از من نشنیده باشید، شاید در نوشته‌های من دیده باشید، در بعضی سخنرانی‌های من، که قرآن و نهج البلاغه رو میتوان تقوانامه نامید. مهمترین، کلیدی‌ترین مفهومی که در این کتاب‌های مقدس هست مفهوم تقوا. خب البته من در مقابلش گفتم که فی المثل کتاب مصدری یا کلن دیوان مولانا عشق نامه است، یعنی اون کی کانسپت، اون مفهوم کلیدی که در مولوی شما میبینید عشق است. این عشق چنان برای او جلوه کرده، مثلا آشکارا میگه که زاهد با ترس میتازد به پا، عاشقان پرانتر از نهب و هوا. اصلا عشق رو در مقابل ترس میذاره، ترسی که یکی از ترجمه های تقوا. برای مولوی اصلا گام زدن با گام عشق، با گام ترس و با هر چیز دیگری چندان بهایی نداره. به هر حال قرآن تقوا نامه است، خشیت نامه است، بیش از اون چه که بر عشق و بر حب تکیه کنه، بر ترس و بر تقوا و بر خشیت تکیه میکنه. اما این تقوا یک مفهوم پیچیده‌ای در اینا، یعنی مجمل است. مفسران هم در باب تقوا سخن کم نگفتن. در فارسی هم شما میدونید ترجمه های مختلفی از تقوا شده. گاهی گفتن کسانی که تقوا دارن یعنی خدا ترسن، ترس از خدا دارن. تقوا رو به پارسایی هم ترجمه کردن. خب باز خود پارسایی رو هم حالا باید تازه معنی کرد که یک شخص پارسا یعنی چی؟ یعنی پاک، یعنی پاکیزه، یعنی کسی که پرهیز از بدیها و گناهان میکنه. ولی به همین جا هم باز کلام است. بعضیا گفتن که پارسایی رو فقط به پارسایی پرهیز معنا کردن ناقص است. چون میشه همه حرف بابا طاهر که بسازم خنجری نیشش به فولاد، زنم هر دیده تا دل گردد آزاد. به دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش به فولاد، زنم هر دیده تا دل گردد آزاد. گفتن که این تقوای پرهیزه. خب برای این که ما دلمون به قول او به وسوسه نیفتیم، هر چشممون رو ببندیم یا آخرش هم کورش کنیم، با یه خنجری بزنیم و چشممون رو کور کنیم، گوشمون رو تر کنیم تا این که چیزی بدی نبینیم، چیز بدی نشنویم و دلمون وسوسه، این نشد تقوا، این نشد پرهیز. شما باید پارسا باشید و در میان خلق باشید و بتونید خویشتنداری کنید، نه اینکه پارسایی به معنای عزلت و ایزولاسیون و اینها باشه. باری تقوا رو این چنین معنا کردم. من خدمت شما میخوام عرض کنم که تأملات بنده به من نشان میده که تقوا هر چه که میخواد باشه یه عنصری، یه المانی از شرم درش هست. خیلی از جاها آدم پارسا رو، آدمی که از خدا تقوا پیشه میکنه، که ما یادم میگیم، یه معناش اینه که از خدا شرم داره. ببینید شرم درسته که دیوار به دیوار ترسه، ولی ترس نیست. شما ممکنه از یه کسی نترسید مثلا، اما شرم، شرمگین باشید، شرمسار باشید، و این شرمندگی که احساس و یک عاطفه خیلی متعالیه که در آدمی پیدا میشه. و لذا شخص پارسا، ما پارسایی رو نداریم که از شرم بی بهره باشد. من خیلی وقتا در این که میگم فلان کس متقیه، تقوا پیشه میکنه در مقابل خداوند، اینجوری میفهمم که از خدا شرم میکنه، شرم میکنه، نه این که میترسه و میگه که مثلا منو به جهنم خواهد برد، منو عذاب خواهد کرد. اون ترسه، شرمه، یعنی میگه اصلا در مقابل او نباید من کار بد بکنم، من میبینه و این شرمندگی است که بازدارنده اوست از اینکه خلاف کند، از اینکه نافرمانی و معصیت بکند، نه لزوما ترس. من قبول دارم که ترس هم هست، اما مال مراتب مادونه. آدمی وقتی که رشد شخصیت پیدا میکنه یه لازم نیستش که حتما از یه چیزی بترسه. وقتی که درک او، شعور او بالاتر میره، همون شرم کافیست که در وجود او یک کنترلی پدید بیاره و به او یک ثبات و صلابت شخصیتی ببخشد که به راحتی بتواند با پاره از بدیها مبارزه کنه و مقاومت کنه، بدون اینکه لزوما از ترس فلج بشه یا مرعوب یک موجود مهیب سهمگینی بشه و دست و پای خودش رو گم کنه و نداند که چه کار کنه. و اما من خاف مقام ربهی و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. در قرآن داریم کسی که از ایستادن در مقابل خداوند شرمگین است، یعنی احساس میکنه که یه روزی در مقابل او میسته، نه اینکه میترسه بلکه شرمگین میشود که در مقابل چنین خدایی چرا من چنان کردم. خیلی این برای کسی که رشد شخصیت پیدا کرده از جهنم و از اون ترسا خیلی قوی تره، خیلی پر معناتر و فربه تره. در برای هر کسی یه دونه یک کدوم از اینا کار میکنه، برای یک کسی شاید جهنم خیلی اثر داره، فاین، اشکالی هم نداره، اما اون تنها مقام و مرتبه ای نیست که آدمی میتونه باشو برو بگذاره، میتونه بالاتر بره و صعود کنه، عروج کنه، بالاتر بره و به جاهای بالاتر بره. لذا مطلب سوم یا مقدمه سوم من این بود که تقوا و پارسایی که ما با او آشنایی داریم و یکی از آموزه‌های کلیدی دینی هم هست، متضمن عنصر شرم هم هست و باید این رو هم در اونجا ببینیم و به حساب بیاریم. خب یکی چهارمی که باید خدمت شما عرض کنم اینه که باید من یه تفکیک اینجا بکنم بین شرم و کمرویی، چون این دوتا یه وقتا با هم مخلوط میشه و بعد نقصان اون یکی به این دیگری سرایت داده میشه. خب ما کمرویی رو که نباید تشویق بکنیم، نباید ترویج بکنیم. کمرویی در واقع یک عاطفه منفی در آدمی، منفی به معنای اینکه به تمامیت شخصیت آدمی صدمه میزنه، خلل وارد میکنه، اعتماد به نفس رو از شما میگیره، اجتماعی شدن رو، فعالیت اجتماعی رو مانع میشه. کمرویی، شما حق خودت رو نمیتونید بگیری، دفاع از خودت نمیتونید بکنید، حرف خودت رو نمیتونید بزنید، سری میان سرها در نمیارید و حتی عیبا و آفات دیگر هست. این خجل بودن یا شاینس به قول اینا یا کمرویی، این پاک فرق داره با قصه شرم که من الان دارم میگم. حالا فرق این دوتا از خیلی جهاته، چون من خیلی جاها دیدم تو همین مقاله هایی که تو بعضی از مجلات علمی سایکولوژی را می نویسن، اینا خلط می کنن، قاطی می کنن بین کمرویی و بین شین، یعنی شرم به معنای اون عاطفه متعالی اخلاقی، و این مایه تأسفه. اینا رو بعد از همدیگه جدا کرد. ببینید، بذارید من اینجوری بگم، فکر می کنم به نظر خودم مبنای محکمتری. شما می دونید انسان دو دست رفتار داره، رفتارهای مرتبه اول و رفتارهای مرتبه بالاتر. حالا میخواد مرتبه دوم باشه، سوم، چهارم باشه. مثال میزنم براشون. ببینید وقتی که ما گرسنه‌مون میشه، خب میرویم به طرف غذا. این رفتار درجه اول، یعنی نفس گرسنگی ما انگیزه است برای اینکه ما یه کاری بکنیم. اما وقتی که ما دروغ میگیم، این رفتار مرتبه دوم، یعنی من میتونم راست بگم، راست گفتن خودم رو ترفوف میکنم، روی اون رفتار یه رفتار دیگری رو مینشانم که اون دروغ گفتن هست. این رفتار مرتبه دوم داشتن اصلا کار آدمی، حیوانا رفتار مرتبه دوم ندارن. خیلی مثال واضح، نقده. ببینید، بنده خودم رو نقد میکنم یا شما رو نقد میکنم، نقد کردن رفتار مرتبه دوم است. من یه کاری کردم، بعد میشینم خودم در خودم نظر میکنم، از یک higher order level، از یک مرتبه بالاتری، این رفتار فعلی خودم رو محل نظر و نقد قرار میدم. این میشه یه رفتار higher order، مرتبه دوم، مرتبه بالاتر. توبه کردن رفتار مرتبه دومه. خب من گناهی کردم، خلافی کردم، توبه می کنم، یه رفتاری می کنم روی اون رفتار و ناظر به اون رفتار و برای پاک کردن اون رفتار، یا گاهی تقویت اون رفتار. مجرم هیچ کدوم اینا تو حیوانات نیست. تو حیوانات نقد نیست، توبه نیست. مثلا تمسخر کردن، ببینید یه کسی یه کاری می کنه، دیگری تمسخر میکنه، این رفتار درجه دومه. مکر کردن، من میتونم با شما رو راست رفتار کنم، میتونم مکاری بکنم، یعنی اون رفتاری رو راست رو پس بزنم یه چیز دیگه روی اون بنشانم. توجیه کردن، اینا همه رفتارای مرتبه دوم است. هیچ کدوم اینا رو واقعا شما تو حیوانات پیدا نمی‌کنید. این رو در از فیلسوفان گفتن. حالا این که چقدر این رو بشه تعمیم مطلق داد من نمیدانم، نمیتونم بگم، اما اینو میتونم بگم که اساسا آدمی به معنای انسان رشد یافته از وقتی متولد میشه که رفتارهای مرتبه دوم و سوم و چهارم به بالا میتونه انجام بده. رفتارهای مرتبه اول رفتارهای طبیعی اولیه آدمی است که در اون رفتارها با حیوانات مشترکه. توجه کردید؟ میخوابه، میخوره، نمیدونم بازی میکنه. اینا یه چیزایی که همه داریم. ما هم خب بالاخره بخشی از وجودمون حیوانیه دیگه، حیوان. ولی ما از حیوان میتونیم ارتفاع بگیریم با همین رفتارهای درجه خودمون رو به محاکمه بکشیم. حالا من میخوام به شما بگم کم روی رفتار مرتبه اول. توجه کنید، شخص بدون اراده خودش، بدون اختیار خودش، بدون محاسبه، بدون محاکمه، کم روه، خجالتیه، یه کارایی رو نمیکنه، نمیتونه بکنه اصلا. ولی شرم رفتار مرتبه دومه. شرم یه رفتاری است که روی یک رفتار دیگری پدید میاد. توش محاکمه است، توش محاسبه است، توش نظر کردن از ارتفاع در خیشتن، نقد در او خوابیده. و بعضی تشخیص های دیگه گاه خیلی هم پیچیده است، یعنی حساب آوردن بسیاری چیزاست که وقت شما رو شرمنده میکنه. اینطوری هم میشه فقط یه حساب سردستی ساده باشه. گاهی به میزان پیچیدگی شما بستگی داره که شما چقدر مثلا از مسائل اخلاقی مطلع باشید. ممکنه یه رفتار کردید بر اثر این یه کارتون وقت ده دلیل شرمنده بشید. یکی دیگه هم کار کرده چون اطلاعات کافی نداره به یه دلیل ممکنه شرمنده بشه. توجه فرمودید؟ دیدید که مثلا اینا که نقد فیلم می نویسن نقد چی؟ یک کسی رو می نویسه نقد خوب می نویسه، هزار تا مطلب تو این فیلم دیده، یک کسی دو تا نکته دیده، سه تا نکته دیده. آدمی خودش هم فیلم دیگه، خودش هم بالاخره نمایش بازی بازیگره و تو این بازیگری های خودش هزار تا چیز می تونه ببینه و می تونه نبینه. پس ببینید ما اینجا هم سنگامونو وا کنیم، یعنی من روشن کنم این مسئله رو که اصلا من درباره کم روی حرف نمیزنم، راجع به خجالتی بودن و او رو به هیچ وجه تشویق نمی کنم و تحسین نمی کنم. قصه شرم، شرمساری، شرمندگیه که یک نوعی نگاه درجه دوم است در خویشتن، متضمن نقد و محاسبه و محاکمه و توبه و بسی تشخیص های دیگر است که اینا یه مرتبه وجود شما رو از شرم ارشار میکنه و آکنده میکنه. و پس از این شرمگین شدن است که آدمی شستشو میشود و همه این وجودش مثل این که دوچار یک تخارت و تراوتی میشه، انسانیت خودش رو در اثر این شرمندگی لمس میکنه، حس میکنه. آدم پر رو به معنای بیشرم خیلی چیز بدی، ولی آدم پر رو به معنای کسی که کم روی خودش رو زیر پا میذاره اون خوبه. اما خب ما تو فارسی متاسفانه یک کلمه داریم برای هر دوتا، ولی خودمون هم میدونیم یه وقتا به یه کسی میگیم پر رو، اون معنای مضمومش رو در نظر داریم، یعنی کسی که دیگه پا از دایره حیا و شرم داره فراتر میذاره. اون چیزیست که به هر حال باید مواظبش باشیم و این اختلاط ها رو صورت ندیم. شرم حالا به این معنا که گفتم، یعنی اون رفتار مرتبه دوم به بالا، اونیست که من فضیلت اخلاقی بنیادین محسوبش میکنم و فکر میکنم که مبنای همه فضائل اخلاقی دیگر. یعنی شما اگر از عدم انجام تکلیفتون هر چی میخواد باشه شرمگین نشید، شما اون مبنای اخلاقی اولیه رو واجب نیست. ممکنه به تکلیفتون عمل نکنید که کار بدی، اما اگه شرمگین شدید نشون میده شما هنوز انسان اخلاقی هست. هنوز انسان اخلاق هستید، اون مایه اولیه در شما وجود داره. انسان اگر بخواد حق خودش رو، گاهی ممکنه حق خودتون رو نگیرید شما یا حق خودتون رو نشناسید، اما این که پا رو حق دیگری گذاشتید، اگر این شما رو شرمگین نکنه، شما معلومی که لنگی دارید به لحاظ اخلاقی. من به مفهوم شرم بیش از اینها تها میدم که تا اینجا گفتم، یعنی میخوام یک پله هم هنوز حرکت کنم و بالاتر برم، چون شما هم خوب گوش میدید، من هم تو دارم میگم. کنم که یادآوری کنم که باز من روی دو تا مقوله خیلی تاکید میکنم، یک دایکوتومی، یک باینری حق و تکلیف. در سخنرانی جمعه هم اشاره کردم، ولی خب در جاهای دیگه من مفصل به این مطلب پرداختم که ما بالاخره حقی داریم و تکلیفی داریم و جهان جدید، جهان پست انلایتنمنت، جهان حقوق، از جهان پری مدرن، جهان تکالیف بود، از با توضیحاتی که من آوردم در باره. اما یه نکته میخوام به شما اینجا عرض کنم و اون این که من هیچی که از این دوتا رو تماما نمیبسند، یعنی به گمان من ما چه حقوقی باشیم، حقگرا باشیم، حق مدار باشیم، در اجتماعمون، در سیستم سیاسیمون یه خلل‌ها و نقصان‌های وارد میشه، چه تکلیفی باشه، بازم اشکال ایجاد میشه. همیشه هم این چنین بوده که حق و تکلیف وجود داشتن، اما در دوران ما قبل مدرن تکلیف، کفه تکلیف سنگین‌تر بوده، در جهان جدید کفه حق. میشه هم اندیشید که ما بیایم و یه بالانسی بین این دو تا ایجاد کنیم اگر بتوانیم، و هم حق حق رو بدیم هم حق تکلیف، اینا رو همه رو قبول دارم، ولی من میاندیشم که ما باید به یه پارادایم سومی عبور کنیم، از پارادایم تکلیف و پارادایم حق. احتمالاً به شیوه هگلی باید یه سنتزی صورت بدیم، همون اوف هبون به قول هگل، یه مفهومی داره هگل دیگه که روی کلمه هم بازی کرده دیگه. هبون بهترین ترجمهش به فارسی یا عربی میشه رفع. رفع میدونید در زبان عربی و همچنین در فارسی دو تا معنی داره، یکی رفع یعنی دو تا چیز رو مرتفع کنید، کنار بزنید، یکی هم رفع یعنی ارتفاع ببخشید، ببرید بالا. اوف هبون در آلمانی دقیقا یعنی رفع، یعنی دو تا چیز رو که دارید، دو تا چیز رو کنار بزنید، ارتفاع بگیرید، برید بالا، به یه سنتزی برسید که متضمن اون دو چیز ما قبله. اون دو تا چیز رو به یه معنا نفی کنید، به یه اثباتی برسید، اثباتی که جامع اون دو تا نفی شدن. این میشه همون به اصطلاح تز و همونی که به یه سنتز با هم جمع میشن و رفع میشن، به بالا میرن. من فکر میکنم که ما برای اینکه از اون دایکوتومی یه حق و تکلیف رهایی پیدا کنیم و یک پارادایم سومی بیابیم که در این پارادایم سوم نواقص دو تا پارادایم حق و تکلیف رو حل کنیم، اون پارادایم سوم یه چیزی خواهد بود شبیه پارادایم شر. توجه میکنیم، یک چیزی خواهد بود شبیه پارادایم شر. آدمی که اهل شرمگینیه هم اهل تکلیفه، هم اهل حقه، ولی نه تماما تکلیفیست اونچنان که برود تا اون نظام‌های استبدادی و بردهداری رو هم توضیح کند، و نه اونچنان اهل حق است به معنای امروزی کلمه که افراد کنه و به جاهای غیر اخلاقی برسه. یعنی که این نظام شرم، این پارادایم سوم که پارادایم شرم نامیده میشه، میتونه این دو تا نظام تکلیف رو در بر بگیره، اما از اونها فراتر هم بره، ارتفاعی بگیره به طوری که نیکی های اونا رو داشته باشه اما اون آفاتشون رو نداشته باشه. اینجاست که در واقع شرم از حالت یک فضیلت اخلاقی فردی خارج میشه و بدل به یک پارادایم اخلاقی اجتماعی میشه که حتی میتونه مبنای قانون قرار بگیره و مبنای اخلاق قرار بگیره و شاید تعارض بین قانون و اخلاق رو هم از میان برداره. اهمیت به میان آوردن مفهوم شرم و یک چنین جایگاهی رو به او دادن و در چنین مرتبه ای نشاندن به نظر من اینه، یعنی ما آدمیت رو به آدمی به طور کامل و فول برگردانیم و از یکی از اون خمیرمایه‌های اصلی وجود آدمی که شرمگین شدن اوست که از همون ابتدای خلقت هم با او همراه بوده استفاده کنیم و بعد از این طریق او رو هم به تکالیفش متوجه کنیم، هم به حقوقش متوجه کنیم، هم به خالق متوجه کنیم، هم به مخلوق متوجه کنیم و هم اون جامعه اخلاقی رو که میخواییم بسازیم بر اخلاقی بنا کنیم که پایه‌های زیرینش، زیرین ترین پایه‌هاش روی عنصر شرم نهاده شده. خب من به دیگه اواخر سخنم نزدیک میشم، فقط یک نکته رو هم اینجا اشاره کنم و دیگه سخنم رو تمام کنم. ببینید شما میدونید مکاتب، یعنی فلسفه های اخلاق، تقریبا در زمان ما سه تا فلسفه اخلاق وجود داره. یکی فلسفه اخلاق یوتیلیتاریان هست، یعنی فایده‌گرا. یکی فلسفه اخلاق کانتی که وظیفه‌گرا. یکی فلسفه اخلاق فضیلت‌گرا که ورچو اتیکس بهش میگن و نسبتا جدیده، ولی البته سابقش هم خیلی دیرینه، یعنی از ارسطو به این طرف. فلسفه اخلاق فضیلت‌گرا که بیشتر به ملکات اخلاقی در آدمیان توجه داره، وظیفه گرا هم که به وظایف اخلاقی، و یوتیلیتاریان هم به نتایج عمل نظر داره. هر کدوم اینها خوب خاصی هایی دارن و مزایایی دارن، هیچ کدوم هم پرفکت نیستن، نمیتونن باشن. من میخوام بگم که این شرمگرایی و این فضیلت شرم بیشتر با همون فلسفه اخلاق فضیلتگرا مناسبت داره، میتونه با فلسفه اخلاق وظیفه‌گرای کانتی هم نسبتی و مناسبتی داشته باشه، اما فلسفه اخلاق یوتیلیتاریان یعنی فایده‌گرا اون تقریبا نمیتونه بر این مبنا بنا بشه. فلسفه اخلاق یوتیلیتاریان خب بدیهی است که موفق بودن، خصوصا در عالم سیاست، و وقتی که محاسبه نتایج عمل مطرحه حتما ما باید با یوتیلیتی کار کنیم. ببینیم که نتایجی که مترتب بر عمل ما و بر قانون ما می شود چه خواهد بود. اما وقتی که خصوصا به فرد شما مراجعه می کنید، چه به لحاظ وظیفه گرایی و چه به لحاظ فضیلت گرایی، به نظر من اونجاها عنصر شرم خیلی خودش رو بیشتر نشون میده. حالا این ستا رو گفتم که چه نتیجه بگیرم، در سوال و جواب شاید بیشتر این رو بازش بکنم. ببینید فلسفه اخلاق یوتیلیتاریان برای همون عقل سودجوه که محاسبه عواقب اون رو میکنه و مناسب است با یه نوع دینداری که بیشتر بنا شده بر قصه بهشت و دوزخ. اما فلسفه اخلاق و مناسب با دوران کودکی بشره، یا وقتی که آدمی به لحاظ عقلی رشد کافی پیدا نکرده، فلسفه اخلاق فضیلتگرا و فضیلتگرا اینا مال انسانهای رشد یافتن که بیش از این که محاسبه سود و زیان بکنن، محاسبه رشد شخصیت و فضیلت رو میکنن. اینجا به بعد است که ماجرای شرم اهمیت ویژه خودش رو پیدا میکنه و نشان میدهد که به تعبیر یعنی به اون اسطوره های دینی، آدمی وقتی که گناه کرد از اون اینوسنس، یعنی اون معصومیت کودکانه اولیه خارج شد، دچار شرم میشه. یعنی اون نقش گناه که گفتیم حافظ و اینا اینقدر مورد اهمیت قرار میدادن، در حقیقت از یه طرف عصمت رو میپسندیدن، اما از یه طرف دیگه هم میگفتن عصمت به حالت کودکی آدمی با گناه بالغ میشود، یعنی وقتی که در حقیقت جرأت نافرمانی پیدا میکنه، اما بالغ میشود وقتی که پس از جرأت نافرمانی و نافرمانی شرمگین هم بشود، و این بلوغت که با شرم همراه میشود و ناشی یا در حال مسبوق به گناه است، اما راه رشد رو در آینده بر آدمی می گشاید و فضیلت رو معنا می کند و باب اخلاقی شدن، نه اخلاقی شدن سودگرایانه بلکه اخلاقی شدن فضیلت گرایانه رو به روی آدمی باز می کند. خب به قول حافظ گفت ادب و شرم تو را خسرو به محرویان کرد، آفرین بر تو که شایسته صد چندی. امیدوارم که ادب و شرم شما رو خسرو خوبان کند و باب فضیلت رو به روی شما باز کند. در نکته های آغازینی و مقدماتی که من گفتم انشاءالله درهای تأملات تازه رو به روی شما باز کند. خیلی ممنون از حسن اصغا و حسن تحمل شما. السلام علیکم.